أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على المعطاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المقصرين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تبلوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف واتبع الله على قلوبهم وهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. إن مجموعه منسجم درباره منافقان است که در جریان غزوه تبوک هم خودشون از حضور در جبهه محروم بودن، هم دیگران رو باز می‌داشتن، هم از کمک مالی دریغ می‌کردن، هم دیگران رو با تبلیغ سوء از کمک مالی نهی می‌کردن، نهی از معروف و امر منکر می‌کردن و با ندار. ذات اقدس اله در مقابل مرافقان وجود واقعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مؤمنان را یاد شده است. از اونها در کمال تجلی یاد کرد، هم نعمتهای فراوانی را برای اونها بازگو کرد، هم در نحوه تعبیر چند بار به عنوان اولائکه از اونها یاد شد که اشاره به بعید است و ناظر به بعد معنوی و ارتفاع مقام این هاست، وگرنه با همون ضمیر که مثلا هم کذا ممکن بود اکتفا بشود. اما در دو جمله پشت سر هم در آیه 88 فقط و علایشه رحمون خیرات و علایشه رحمون مفلحون، این نشانه تجلیل است. در باره منافقان که فرمود اینها سبیل بر اونها هستند، ادهی که معذور بودن اونا را نام بردن. معذورین همه اونها کسان نیستن که نام اونها در این دعای آمده، لذا به صورت حرف بیان نفرمود که فقط بر اینها حرج نیست. آیه 91 به 92 دو در حد قضیه موجب مهملت و حکم موجب جزئیه است، ناظر به نفی حصر رحمت ده و هرگز حصر نکرده که فقط بر اینها سبیل نیست. همون لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج ولا علی الذین ما اتوا که، ممکنه گروه های دیگری هم باشن که بر اونها حرج و سبیلی نباشه. لکن درباره منافقان و کسانی که بی عذر حضور پیدا نکردن به صورت حصر بیان فرمود، فرمود انما السبیل علی الذین این تعبود. مطلب دیگر اون است که در جریان معذورها این کلمه سبیل نکره است، فرمود ما علی المحسنین من سبیل نه من السبیل. ولی در آیه 93 که بعد از آن هست فبود انما السبیل که با الفلام ذکر شده و معرفه است، ناظر به آن است که اون سبیلی که قبلا نقل کردیم به صورت نکر ذکر شده است، به شما معنی اون رو میدانید و برای شما معهود است، اون سبیل بر اغنیایی است که بی عذر جبه را ترک کردند. پس در آیه 91 می فرماید ما علی المحسین من سبیل، در آیه 93 می فرماید انما السبیل علی الذین، یعنی اون سبیلی که ما گفتیم نسبت به معذورها منتفی است، همون سبیل نسبت به اغنیای بی عذر ثابت است. این عنوان ما علی المحسین من سبیل برای فقیه به عنوان یک قاعده فقهی مطرح است، ولی برای ادیب به عنوان مسئله اخلاقی طرح می‌شود، به عنوان یک مسئله سائر در ادبیات عرب و همچنین فارسی هایی که و علوم قرآنی آشنا هستند مطرح است. برای ادیب در حد یک مثل و برای فقیه در حد یک قاعده فقهی مطرح است. در جریان طبع قلب صادق به سلا هرگز دل را نه طبع می کند نه خط نه حرفها را در اون چاپ می کند که قابل پاک کردن و زوال نماشد و نه مهر می کند. فقط طبع و ختم کیفری دارد، ابتداعاً هرگز خودن کارا نمی کند. اگر کسی با سوء اختیار خود حرفهای باطل را در دل چاپ کند و این حرفها را به پایان برساند، راه توبه و انابه را به سوء اختیار خود بر خود ببندد، اونگاه صافق بسیلا به عنوان کیفر نه به عنوان یک طبع ابتدایی یا ختم ابتدایی این حرف ها را چاپ میکنند و امضا میکنند، مهر میکنند. لذا در باره همین جریان منافقین آیه 88 به صورت فعل مجهول آمده است، فرمود تو به اعلا قلوبهم فهم لا یفقهون. اونگاه در آیه 93 به صورت فعل معلوم به خدای سبحان اسناد داده شد، فرمود و تبع الله علی قلوبهم. این طبع آیه 93 با طبع آیه 87 میتواند دو تا باشد. اون طبعی است که به سوء اختیار خود انسان تبعکار پدید آمده است و زمینه را برای کیفر الهی فراهم کرد، اونگاه ذات اقدس الهی به عنوان کیفر فرمود تبع الله علی قلوبهم. نظیر اون که در سوره صف بیان شده که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اولا ما همواره از ذات اقدس الهی مسئلت میکنیم که قلب ما را گرفتار زیغ و انحراف و کژدها نکند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. و هرگز ذات اقدس الهی هم ازاغه ابتدایی ندارد که قلب کسی را معاذ الله منحرف کند. اما اگر یک کسی به سوء اختیار خودش با داشتن عقل و نقل بیراه برود و خدای سبحانم به او مهلت بدهد راه توبه به انابه را باز دارد، ولی او به سوء اختیار خود عمدن جز کسانی باشد که نبذوا کتاب الله وراء ظهورهم، از اون به بعد گرفتار آیه سوره صف می شود و اون فلما زاغوا از آغا الله قلوبه. اینجا هم در حقیقت فلما تبعو علا قلوبهم تبع الله علیها. هرگز ذات اقدس الهی تبع ابتدایی ندارد، ختم ابتدایی ندارد. و اما اینکه چطور جریان ختم و تبع در دلهای مؤمنان و اولیای الهی راه نمیده، اونجا هم پر از خوبی است. خوبی هرگز پر شدنی نیست، این بدی است که حد دارد. لذا شما می‌بینید در جهنم سخن از امتلا و پر شدن و اینها هست، ولی بهشت پر شدنی نیست. مسئله لعن لعن جهنم، ولی که بالاخره غضب حد خاص خودش دارد دیگه، بالاخره پر می‌شود. لعن لعن جهنم در جنت و ناس اجمین، اما بهشت هرگز پر نمی‌شود که دیگه جا نباشد. بهشت هر اندازه انسان جلوتر برود وسعت بیشتری پیدا میکند. ایمان همینطور است، فضائل همینطور است، کمالات همینطور است. اون که در مدار بسته به سر میبرد انسان بیراه است. در باره بیراه رفتن ذات اقدس الا این هشدار را داد، فرمود اونایی که بیراه میروند هر چه جلوتر میروند راه خود را میبندند. اینه در سه نشعه بالاخره در مدار بسته زندگی میکنند. به انسان تنگ نظر دنیا پرست، مادامی هم که در دنیا هست تو فشاره، مادامی که میخواد بمیره فشار جون دادن و امثال زالش داره، تو قبرم که میره زیغه قبر و فشار قبر داره، تو جهنم هم که رفته انتونیت یه فضای بازی رو بهش بدن بگن بسوز، اونجا هم با دست و پای بسته میسوزه. به انسان تنگ نظری که همون چار قدمی خود را دید، فقط دنیا را دید و گفت این هیه الهیات را دنیا، نه ملکوت را دید، نه قبر را دید، نه بعد را دید، نه ارواح انبیا و اولیا را دید، نه وحی را دید، نه نبوت را دید، نه رسالت را دید، نه بهشت را دید، نه تطایر کتب و انتقا جواره را دید، نه میزان و صراط را دید، هیچ چی را ندید. گفت این هازهی الهیات را دنیا، این در هر سه نشعه تو فشاره. اما نشعه اولا که قبلا هم بحث شده بود، فرمود بین که من اعرضن ذکری فرمه به هم معیشتن زن کن، این در دنیا هم که زن در فشار است. زن نه یعنی فقر، یعنی فشار و محدود بودن و کسی که متمکن است به تمام تلاش و کوششش برای حفظ موجود طلب مفقود است، این با قرص دارد میخوابد بالاخره، اون حرص برای او بدترین زنجیر است. تمام کوششش اینه که اینا رو که داره حفظ بکنه، اونایی که نداره فراهم بکنه. این بین دو زغته زندگی میکنه. من اعرض از ذکری فان له معیشتا ضنکا، خاطوی دست باشد خاطوگر، ولی بالاخره در فشار است. وقتی هم که میخواد بمیرد، مسئله فشار قبر که معروف، فشار موندن که معروف، ولتفت ساق و بساق الی ربک یوم الدین مساق، اون که خب این چیزیست که همه ما میدونیم. وقتی هم که در بخش سوم وارد جهنم شد، این تو نیست که در جهنم به جای وسیع بهش بدن بگن اینجا بسوز، بلکه مقرنین فی الاسفاد الغو فیها مقررین فی الاسواد، میگن اینجا بسوز، یعنی با دست و بال بسته میسوزه. یه کسی که عمدن مثل این آبهای معدنی که در اثر رسوبات راه خودشون رو میبندن، هیچ چی رو نمیدید، فقط دنیا رو میدید، این بالاخره با این زنجیر بسته زندگی میکنه، با همین زنجیر میمیره، با همین زنجیرم میسوزه. ولی درباره مؤمن این دارای شرح صدر است، یه منظر وسیعی داره. این افمن شرح الله صدره للاسلام هست، رب اشرح لی صدری هست، الم نشرح لک صدرک هست. هر چه انسان جلوتر می رود شرح صدر پیدا میکنه، بازتر می شود. نه از آمدن مقام می جنبد و از جا در می رود، نه گرفتن مقام را از جا در می رود، چون در او اثر نداره. در قبر هم روزت و من ریاض الجنه، و مرگ هم اولین لحظه کامیابی اوست. هیچ لذتی برای انسان به اندازه لذت مردن نیست. و در بهشت هم که بالاخره در روایات آمده، اینی که دارد سابق و ارام آخرتین و استبق و خیرات و مانند آن که در چند جا فرمود بهشت عرض و حد سماوات و عرض یا عرض ها که عرض سماوات و عرض، این مال مجموع و مجموع نیست، که مجموع مؤمنان جایشون اونقدر است که عرض و حد سماوات و عرض. نه خیر، مال تک تک مؤمنان است. یعنی یه مؤمن جاش به قدری وسیع است که عرض و حد سماوات و عرض، که اگر همه مردم دنیا بخواهن مهمان او بشن جا دارن. نه هم جا روایات بهشت مناظر فرمی، این چه عالمیه. خب برون میشهد که این شخص عمدن راه توبه را به سوی خود بسته است دیگر. نبذو کتاب الله و را ظهره، به جای رسید که به پیغمبرشون، پیغمبر عرصی علیه آلا متحده و سلام، میگن سبا اون علینا و از دم دم تکم من الوائزی، و ذات اقدس اله هم پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم بود که نسبت به این گروه سوان علیهم انذر تمام لم تنذر هم لا یؤمنون. خب حالا اگر کسی به جای رسید که خودش طریحا میگوید چه وعظ کنی چه وعظ نکنی بی تفاوت است و خدای سبحان هم اخبار کرد که چه انذار بکنی چه نکنی اونا گوش نمیدن و استق شمسی هم خب عمدن به سوی اختیار خودشون این حرف های پلید را در دلشون چاپ شدن و دلشون را مور شدن و از اون به بعد اگر ذات اقدس را تب میکند یا ختم میکند تب و ختم کیفری که نظیر فرما زاغو از آقاد لاغور بود و در باره مؤمن هرچه شرح صدر است انسان جلوتر میره و بازتر میاندیشد و ذات اقدس اله این شرح را و این باز را مشروحتر و بازتر میکند. تب البته درکاتی دارد دیگه، چه این که ختم هم درکاتی دارد، منتها بعضی ها خیلی نوشتن بعضی کم نوشتن، ید شرح الله بالکفر صدرن هم بعضی مشروح و صدرن در کفر، یعنی قلبشون خیلی باز است در معاصی، معاصی فراوانی رو مرتکب شدن، بعضی کمتر. خب هر چیزی نسبت به ذات اقدس اله محدود است، اما محدود بودن خود بهشت هم محدود است، هر چی که غیر خداست متناهی است، حتی ابدیت بهشت هم متناهی است، منتها تناهی طولی ندارد، تناهی وجودی دارد، اینها غیر متناهی بالعرضن که باید به غیر متناهی به ذات ختم میشن، اون ذات اقدس اله است که نامتناهی است به ذات. حتی بهشتم که ابدی است به آخرین ابدیتش به عرض دیگه. خب نه، چون ملء هر موجودی مناسب با اوست، ملء هر عالمی مناسب با اوست. در قیامت انسان میتواند به آخرین برابر زمینهایی که در دنیا فراهم کرده است بهرهای فراوانی برد، ولی نسبت به ذات اقدس اله محدودند و رو نسبت به امور دیگر ممکن است بی حد باشد. خب پس این تبها فرق میکند. در جریان گریه کردن در قرآن کریم فرمود به این که این گریه ها یا الهی است یا برای دنیاست. اگه الهی باشد همان است در کتابهای فقهی گفتن که نه تنها مبطل نماز نیست بلکه باعث شکوفایی نماز ثواب بیشتر است، مثل کسی جو نماز از خوف جهنم به خدا گریه کند یا به شوق بهش یا لقاء الهی گریه کند این. و اگر گریه برای دنیا بود کسی را از دست داد یا چیزی را از دست داد این بکا است که مبطل صلات است. دو قسم گریه کردن در قرآن کریم آمده است، یعنی این فیض دوم آمده است که یکی شوق است به دیگری حزن، که اون که شوق بود قبلا بحثش گذشت در سوره مبارکه مائده بود که گروهی از اهل کتاب وقتی آیات الهی رو میشیدن چون قبلا سابقه داشتن انبیای پیشین بشارت داده بودن، حالا که اینها به مقصد رسیدن اشک شوق از چشمانشون جاری شد. آیه که عنوان آیه 83 سوره مبارکه مائده بود این است: و ازا سم او ما انزل الى رسول ترا اعیلهم تفیز من الدمعه من ما عرفو من الحق یقولون ربنا آمنا فکتون ما شاهدین. این گروه اهل کتاب این چنینن، اینها مشتاقانه اشک می‌ریزند وقتی که منتظر بودن بشارت شنیده بودن که پیغمبر آخر زمان صلی الله علیه و سلم ظهور می‌کند به کتاب میارد به نام قرآن، اکنون که فهمیدن و تشخیص دادن که این همون پیغمبر آخر زمان است اشک شوق ریختند و ایمان آوردند. این هم از اون علما و بزرگان اهل کتاب بودند. این گروه دوم که آیه 92 سوره مبارکه توبه است و محل بحث، اینا عشق و حوز می ریزن، کسانی که مجاهدان نستوهن عازم جبهه بودن ولی وسیله رفتن جبهه اشو فراهم نشده تبلو و اعینهم تفیز من الدم. اما اون عشقی که برادران یوسف ریختن اون اگر هم صادق بود عشق دنیایی بود، برای اینکه می گفتن که ما برادر ما از دست دادیم، غیر از این عشق هاست. گریه کردن برای فقدان یکی از عزیزان این رواست، در غیر نماز جایز است، تو نماز مشکل اون را داره که مبتلا به صلات است بکن، ولی مشکل اشکریزی برادر یوسف اون بود که کار دروغ است. کار دروغ هم مثل گفتار دروغ حرام است. نخیر چون برادرشون بود این بود دیگه، ای کسی لله باشد حساب دیگری دارد. اینه چون برادرشون بود گریه کردن دیگه. خب اون هم ای کسی مؤمن رو از دست بدر گریه بکند، نه برای که قوم خیش خودش هست، ممکنه سبقه الهی پیدا کند. اما در جریان برادران یوسف مشکلشون این بود که اصلا و جا و اباهم اشعان یبکون، این کار کاذبان است. کذب همونطور که تو قول است تو فعل هم هست. شما مستحضری در بحث مبتلات و مفترات سوم، اونجا اخبار دروغ بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزه رو باطل میکنه. اون گاه قولی است، مثل که آدم در حال روزه حدیث رو جعل بکنه. گاه فعلی است، مثل این که سخنی را که شب گفته به جعلی بود، کسی روز از او سوال بکند، بینم در حال نماز مثلا سوال بکند که آیا اون حدیث درست است یا نه، ایشون با اشاره سر یا دست بگوید بله اون حدیث درسته. این اشاره امر کاذب است، یک کار دروغ است. یه وقت انسان قولن دروغ میگوید، یه وقتی فعلن دروغ میگوید، این کذب است و همینم مبتل روزه است. خب پس معلوم میشه که کذب گاهی وصف فعل است، گاهی وصف قول. تو این بحث کونوم از صادقین آمده، من المؤمن رجال صدق و ما عهد الله آمده، که این صدق از نیت شروع کرده تا قول زیر مجموعه فراوانی داره. انسان در نیت با صادق باشه، در اخلاق با صادق باشه، در افعال با صادق باشه، در مکاتب با صادق باشه، در اقوال هم باید صادق باشه. اینطور نیست که قول فقط مال قول باشه، صد مال قول باشه. حرمت گریه برادران یوسف برای اون بود که اصلا این کارشون دروغ بود. این گریه وقتی کاذب باشد این فعل میشه معصیت، نه اینکه حالا گریه اشکال داشته باشد برای چیز. مطلب دیگران است که این که فرمود انما السبیل علی الذین یستأذنونک و هم اغنیا، در این گونه از موارد سبیل مناسب با الاس نه علا، راه به سوی مقصد است نه بر مقصد. میگن سبیل الدار، سبیل الالمسجد نه الالمسجد. اما اینجا چون معنای استیلا را دارد و استعلا را دارد و مناسب با استعلا علاز، لذا در این گونه از موارد چه در اون علا ما علی المحسنین چه اینجا انما السبیلو علی الذین با علا یاد شده است، وگرنه مناسب با سبیل علاز. ولی برای نفی استیلا و نفی استعلا کلمه علا را به کار ببرن، فرمود که انما السبیل کذا و کذا. این جریان تفیض و یک اصطلاحی است برای مبالغه. اگر بخوان بگن فلان کس خیلی گریه میکنه، میگن فازت عینه تفیض عینه. اما اگر بگن نه، بخوان بگن گریه متعارف دارد، میگن فاز دمعه. یه وقت میگن چشمش ریخت، یه وقت میگن اشکش ریخت. اونجا که تمام چشم را اشک پر میکند و با هم میریزد، گویا چشم دارد جاری میشود، میگن فازت عینه. اونجا که به طور عادی است میگن فاز دمعه. تو بارون سیل و اینا هم همینطور است. یه وقت میگن فاز الماء، آب جاری است. یه وقت میگن فاز الوادی، بیابون را افتاد. این فیض وادی، فاز الوادی یا فاز النهر ناظر به اون آب فراوان است. یعنی در حقیقت عشق چشم مبالغ صادق است، عشقشون زیاد بود دیگر. خب یه وقت از شما میگید این ظرف سرریز کرده، ظرف سرریز کرده یا اون شیر یا آب یا اون مایه که در آب هست سرریز کرده. یه وقت از یک کمی آب از لیوان بیرون میریزد، میگید آب ریخته. یه وقتی نه، این لیوان رو گرفتید زیر شیر بزرگ و آب هم فراوان آمده به مراتب بیش از ظرفیت لیوان، که گویا اصلا لیوان دارد فوران میکند و اضافه میریزد، میگن دیوان سرویس کرده. پس فیض اینا غیر از فیض ما است، فیض وادی غیر از فیض آب است، فیض عین غیر از فیض دم است. اینجا که عشق فراوان است میگن تفیض و منده. خب مطلب بعدی آن است که انسان یه وقتی قعود دارد در قبال قیام، یه وقت قعود دارد در قبال حضور. همه این اقسام چهارگانه تو این بخش منافق و غیر منافق آمده. منافق بعضی ها قعود داشتن در قبال قیام ولی قعود در مقابل حضور نداشته. برخی ها که نفاقشون متراکم و غلیظ بود هم قعود داشتن در مقابل قیام هم قعود داشتن در مقابل حضور. بیان و زالش این است که وقتی ذات اقدس را پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود به این که به مردم اعلام بکنید ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم، آیه 38 سوره توبه، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض، و جریان تهاجم احتمالی امپراتوری روم مطرح شد و بعد هشدار داد تا اون ممکنه اونا یه وقتی سرریز کنن شما آماده دفاع باشید. در چنین فضایی خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم و الذین آمنوا معه جاهدوا بأمواله و انفسهم که هود اولئک لهم الخیرات، اینا مال مؤمنان مجاهد. در قبال بعضی از منافقان بودن که می آمدن استیزان می کردن. همین ها هستن که رزو به ان یکونو مرقباله یستعزنون که به هم اغنیا و مانند. اینا گرچه قعود در مقابل قیام نبرد داشتن اما قعود در مقابل حضور نداشتن. اینطور نبود تو خونه ها بشینن نیان عذرخواهی بکنن یا نیان استیزان بکنن، ظاهر رو حفظ میکردن، میامدن میگفتن ما اجازه بدید معذوریم یا این بیوتنا اوره و انهای عذرشون قبلا بازگوش. بعض یا این مقدارم حاضر نبودن بیان اجازه بگیرن، لذا در قبال قائمان مجاهد یه عده قائدان رو ذکر میکنن و در قبال کسانی که جا المعذرون در باره اونها هست قعد الذین کفر رو ذکر میکنن. خب بالاخره اونها هم که بی عذرن عذری ندارن آمدن اجازه بگیرن، اونها هم که هیچ عذری نداشتن منتها بنای اینها رو به دنیا کشون آمدن استیزان بکنن یست از این رو که. اما یه عده در قبال این حضور بود داشتن، لذا در آیه 90 فرمود و جاء المعذرون من الاعراب لیعذر لهم. حالا گاهی تو اینها با حق گاهی بی حق، اما به قعد الذین کذبوا الله و رسوله اینا حتی حاضر نشدن بیان اجازه هم بگیرن. وقتی که جریان تبوک با موفقیت پشت سر گذاشته شد، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کمال سلامت برگشت، حالا همینایی که یا قبلا استیزان کرده بودن یا قبلا تو خونهاشون خزیده بودن، حالا اینا میان از مردم عذرخواهی میکنن. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، اون استیزان از شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که در آیه 92 به مانند اون خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که بلا علی الذین اذا ما اتوا کل تحملهم، به حضور تو میان به مانند. اما اینجا سخن از شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست، سخن از جامعه اسلامی امت اسلامی است که اون حضرت سلام الله علیه داخل است. این گروهی که حتی حاضر نبودن استیزان کنن، به ذمیمه اون استیزان کننده ها حالا اینا آمده عذرخواهی میکنن. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم. خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شما به این کسانی که آمدن دارن عذرتراشی میکنن بگید لا تعتذرون، فایده نداره. چرا؟ برای که شما شنیدید که ما حرفا رو گوش میدیم. خودشون هم قبلا گفتن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اذن، آیه 61 همه سوره توبه که قبلا بحث شدیم بود، همون فمن هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن، هر چی ما بگیم گوش میده. خدا فرمود این چنین نی، این گاهی اسرار شما رو فاش نمیکنه، وگرنه هرگز باور نمیکنه. این فقط اذن خیر لکم، یک یؤمنو بالله، دو و یؤمنو للمؤمنی، سه اینجا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اونها بگو که لن نؤمن لکم، ایمان به الله هست، یک ایمان للمؤمنی یعنی تصدیق کردن و درست دانستن گزارش اونهاست، دو فرمود شما جز مؤمنین نیستید ما حرفاتون تصدیق کنیم. اگر دیدید گاهی ما ساکتیم نمیخواییم اسرارتون را فاش کنیم، وگرنه باور نمی کنیم. هرگز که این لن برای تأکید است، لن نؤمن لکم، چرا؟ برای اینکه در بین راه ذات اقدس الله تمام جریان رو گفته، قد نبهن الله من اخبارکم، خب من اصدق من الله قیلا، من اصدق من الله حدیثا، خدا ما گزارش داده که شما هیچ عذر نداشتی، رضیتون به ان تکونوا مع الخوالف، و ما هرگز عذر شما را قبول نمی کنیم. نه تنها نسبت به گذشته این چنین بود، هر کاری که می کنید خدا می بینه، ما هم می دونیم که این سینه تحقیق است، این سینه تصویف. و سیر الله عملکم و رسوله، ما هستیم می بینیم شما در چی کار بکنیم. اینی که حضرت همون تنام و عینی و نایرا و قلبی همینه. در بخشی از روایات نهج الفسان دارد که مؤمنم باید در این مسیر حرکت کند که چشمش بخوابد ولی قلبش بیدار باشد. خب این سین تحقیق است، تصویف. حضر سیر الله و عملکم و رسوله، بعد هم فعلا ممکنه افشاگری نشه، اما ستردون لعالم الغیب و شهاده. عالم غیب و شهاده قبلا بحث شد به این که نه، معنیش این نیست که خدا غیب را میداند، شهادت را میداند، غائب را میداند، مشهود را میداند، بلکه ارشاد به نفی موضوع است. یعنی چیزی برای خدا غیب نیست، وگرنه علم به غیب، به ما انه غیب که تعلق نمیگیرد. علم حضور است، شهود است، کشف است. غائب به ما انه غائب که تحت علم نیست. این که فرمود ذات اقدس لا عالم الغیب و شهادت است، یعنی علم انه لا غیب بالقیاس الهی سبحانه وتعالی، به دلیل که فرمود والله علی کل شیء شهید، یعنی همه ما سوای خدا نسبت به ذات اقدس لا عالم شهادت است. چیز روشنیه، غیبی در کار نیست. نه، اون چه که نسبت به شما غیب است خدا می داند، اون چه هم که برای شما شهادت است خدا می داند. این تجهر بالغول فانه یعلم سر و اخفا، جهر و سر و خفی و اخفا همه نسبت به ذات اقدس اله جهر است. اگر همه مشهود اوست پس غیبی در کار نیست. خب اون چرا که شما پنهان کردید خدا میداند، اون چرا که شما علن کردید خدا میداند، بعد گزارش هم میداد به شما. فینبئکم بما کنتم تعملون، شما رو با خبر میکنند که چه کار کردید، شما اقرار میکنید. بعد در اون روز هم که فرمود یوم اذ ینبأ الانسان بما قدم و اخر، بعد هم فرمود که چه حاجت داره ما به تنبئه. تنبئه یعنی با نبع و خبر کسی رو آگاه کردن. همون چه حاجت به تنبیه، چرا یونم با الانسان مقدم و آخر، بله الانسان را نفسی بصیرتون، نیازی به تنبیه نیست چون خودش میدونه چه کرده و همه چیز هم با خودشه. هر از آن است که ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون کل جریان شما برای ما مشهوده و اعتذار شما بی اثره. الحمدلله.